ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن پیشنهاد داد مذاکرات بعدی صلح یمن در ژنو برگزار شود. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل مقام‌های عربستان را به انجام اقدام‌های تحریک‌آمیز علیه ایران متهم کرد. رهبر ایران از کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست در انتخابات شرکت کنند. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز شنبه پیشنهاد داد ژنو به عنوان مکان برگزاری مذاکرات صلح یمن انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن پس از دیدار با تعدادی از اعضای دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و گروه‌های سیاسی نزدیک به او در ریاض این پیشنهاد را مطرح کرد. طرف‌های درگیر به ابتکار سازمان ملل در آذر ماه سال جاری مذاکرات صلح برگزار کردند، اما این نشست از پیدا کردن راه حلی برای پایان درگیری‌ها در یمن باز ماند. قرار است دور جدید مذاکرات یمن از 5 روز دیگر آغاز شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که متحد اصلی نیروهای حوثی است روز جمعه گفته بود با دولت هادی مذاکره نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه تهران هیچ تمایل و نفعی در تشدید تنش در همسایگی خود ندارد نوشته که مقام‌های سعودی در موارد متعدد صراحتاً و با اعمالی مرگبار اقدام‌های تحریک‌آمیزی علیه ایران انجام دادند. وزیر خارجه ایران در نامه‌ای خود از جمله به مواردی چون تلاش برای شکست اقتصادی ایران، تلاش برای جلوگیری و به شکست کشاندن توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1، به وجود آوردن و حمایت از گروه‌های افراط‌گرا و تخریب سفارت ایران و کشتن دو مأمور این سفارت متهم کرده است. محمد جواد ظریف در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست اسوسییتد پرس رسیده، خواستار کاهش تنش در روابط دو کشور شده و گفته است در زمانی که همه ما در معرض تهدیدهای مستمر افراط‌گرایان هستیم، لازم است که با یکدیگر متحد باشیم. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 19 دی ماه در دیدار با مردم در قم از کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. وی گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد، این مجلس باید رهبر انتخاب کند که کلید حرکت انقلاب در دست اوست. علی خامنه ای سپس به اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی‌ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. آیت الله خامنه ای گفت آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچه را کودتای رنگی خواند در ایران پیاده کند که به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی تو دهنی خورد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که جمهوری اسلامی با جبهه وسیعی از دشمنان روبروست. اما همینک در آلمان، در شهر کلن آلمان، گروهی که در مخالفت با جنبش ضد اسلامی پگیدا تجمع کرده اند، حرکتی رو ترتیب دادند در مخالفت با تجمع پیش روی گروه پگیدا در شهر کلن آلمان. همکارم شهرام میریان در محل همراه ماست تا ما رو از جزئیات این تجمع با خبر کنه. شهرام میریان عزیز، درود بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
حال و هوا چطوره آقای شهرام میریان؟
عرض شد که پیش از اینکه من در واقع گزارشی رو خدمتتون عرض کنم، لازم به اطلاع شما و شنوندگان عزیز برسونم که الان من میبینم 6 فرستنده سیار شبکه تلویزیونی و رادیویی آلمان دورادور ما ایستادن و دارن گزارش مستقیم میدن و برحال حال و هوا خیلی حال و هوای پرشوری است و این گروهی که من الان در میونشون ایستادم، اینا همونطور که شما در آغاز گفتین علیه گروه پگیدا در واقع اینجا حضور دارن و برنامه‌هاشون رو ادامه میدن و این در واقع تظاهرات هم در دهمین روز تعرض و آزار جنسی علیه زنان در مراسم آتشبازی سال نو میلادی 2016 در محوطه مقابل ایستگاه مرکزی راهن شهر کل. در همین مکان از ساعت 13 امروز وقت اروپای مرکزی تظاهراتی به گسترده برپا شده. سازمان دهنده این حرکت تشکلی به نام کل علیه گروه‌ها و احزاب راست است و مکان این تظاهرات هم همون جایی است که در واقع در شب سال نو نسبت به زنان بدرفتاری شد. در نوشته‌ها و پلاکارت‌هایی که در دست شرکت کنندگان هست، نه به گروه پدیده، نه به نژادگرایی و نه به خشونت جنسی نوشته شده. من الان در جمع گروهی از ایرانی‌ها هستم. من در آغاز از این خانم که پلاکاری در دست دارن خواهش میکنم که اگر موافق باشن بگن که چرا در این حرکت شرکت کردن.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مژده نورزاد هستم، فعال سیاسی و جنبش زنان. فاجعه‌ای که در شب سال نو میلادی در شهر کل اتفاق افتاد، این تعرض و آزار اذیت جنسی به زنان، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. من با شدت تمام در مقابلش ایستادم و انتقاد شدید به کسایی دارم که به نحوی میخوان این مسئله رو توجیه کنن که آزار و اذیت جنسی همه جا هست. نه، این بود در یک شب در آلمان جدیده. من این موارد رو میشناسم در ایران اسلامی، در جنبش های اسلامیستی با دیدی که به زن دارن، مثلا در میدان تحریر مصر این موارد رو دیدیم. اما من به همین شدت در مقابل گروه های راسیستی و فاشیستی ایستادم که میخوان از این اتفاق سوء استفاده تبلیغاتی بکنن و سیاست خارجی ستیزی خودشون رو پیش ببرن، و به خاطر همین من در این تظاهرات امروز شرکت دارم.
با تشکر از شما آقای عسکری، اگر پرسشی هست مطرح بفرمایید.
بله، فقط راجع به درباره هویت این ایرانیانی که در ارتباط با حوادث کل دستگیر شدن، آیا خبر جدیدی هست؟
بله، بر پایه تازه ترین گزارش ها در پیوند با همین آشوب های 10 روز پیش، رئیس پلیس شهر کل به خاطر ظاهرن گفته های ضد و نقیدش در مورد وقایع همین شب سال نو در 60 سالگی مجبور به استعفا شد. تا کنون 170 زن که در اون شب مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفتند و اشیاء قیمتیشون هم به سرقت رفته، شکایات تسلیم پلیس کردند. پلیس آلمان همچنین اعلام کرده که تا کنون 32 نفر به ارتکاب جرم متهم شدند که در میون اونها 9 الجزایری، 8 مراکشی، 5 ایرانی، 1 سرب، 1 آمریکایی و 2 آلمانی دیده میشن. در ضمن 18 نفر از این افرادی که اشاره شد پناهجو هستند. البته پیش از این هم 1 مراکشی 16 ساله و 1 تونسی 23 ساله هم که پناهجو هستند دیروز دستگیر شدند ولی بلافاصله آزاد.
سپاسگزارم از همکارم شهرام میریان. تا یک ساعت دیگه که در تجمع گروه جنبش ضد اسلامی پگیدا با او دوباره صحبت خواهیم کرد. در ایران هفته نامه لغو مجوز شده یالسارات که هفته گذشته توقیف شده بود دوباره منتشر شده. انتشار آن از سوی برخی مسئولان غیرقانونی و تخلف خوانده شده و وزارت ارشاد میگوید با ابلاغ حکم این نشریه دیگر نباید منتشر شود. مدیر مسئول این هفته نامه وابسته به تشکیلات انصار حزب الله در واکنش گفته که با پیگیری حقوقی سعی می شود این حکم لغو شود. آزاده اسدی.
حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار نشریه لغو مجوز شده یالسارات را که وابسته به ارگان انصار حزب الله است، تخلف دانسته و گفته مطمئن باشید این نشریه دیگر منتشر نخواهد شد. آقای نوشابادی هفته گذشته در نشست مطبوعاتی خود لغو امتیاز این نشریه را اعلام کرده بود.
اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در نشستی که داشتند با اکثریت نظر بر لغو پروانه نشریه یا هفته‌نامه یالسارات گرفتند. این نشریه اصرار بر تخلف داشته.
سخنگوی وزارت ارشاد گفته است انتشار هفته‌نامه یال اسارات غیرقانونی است. به گفته او روز چهارشنبه بلافاصله بعد از انتشار این هفته‌نامه حکم رسمی به آنها ابلاغ شده است. هفته‌نامه یال اسارات روز 14 دی ماه به دلیل به کار بردن لفظ توهین‌آمیز خطاب به شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده توقیف شده بود. این نشریه با به کار بردن واژه فاحشه درباره یکی از فعالان حقوق زنان خانم مولاوردی را همپالگی او معرفی کرده بود. پس از اعتراض خانم مولاوردی این مطلب دوباره منتشر شد و در پاسخ از خانم مولاوردی خواسته شد اگر از رویکرد این نشریه ناراحت است به لندن برود. عبدالحمید محتشم مدیر مسئول یال اسارات پس از اعلام لغو مجوز نشریهش گفته است هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و با این استدلال شماره بعدی را هم منتشر کرده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید رسیدگی به چنین پرونده‌ای در دادگاه امکان پذیر است.
مثل اون مطلبی میمونه که فردی فاقد پروانه و جواز باشه نشریه رو منتشر کنه. خب اون نشریه توقیف میشه، جمع‌آوری میشه و از نظر این که یک مجازاتی باید دادگاه باید تعیین کنه. مجازاتی که در ماده 6 قانون مطبوعات آورده چیزی که بدون این که امتیاز داشته باشه نشریه ای رو منتشر کنه اون جرایمی که در قانون مطبوعات برای قصه آمده مشمولش میشه.
سخنگوی وزارت ارشاد گفته است دست‌اندرکاران این نشریه در آستانه توزیع و پخش نشریه بودند و با این ادعا که حکم رسمی به آنها ابلاغ نشده نشریه را توزیع کردند. اما به گفته او با توجه به اینکه به آنها تذکر داده و حکم رسمی هم ابلاغ شده این نشریه دیگر نباید منتشر شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان اما میگوید این نخستین بار نیست که برخی ارگان‌ها و رسانه‌ها مسئولیت قانونی پیدا می‌کنند.
حمایت از رسانه‌های جریان تندرو یکی از استراتژی‌های جدی دستگاه قضایی و یکی از ابعاد جدی این مسئولیت است. نمونه صدا و سیما است. هیچگاه شکایتی از صدا و سیما رسیدگی نشده. نمونه دومش روزنامه کیهانه. نمونه سوم و اخیرش هفته‌نامه نوهده متعلق به حمید رسایی، یک چهره بسیار تندروی حامی احمدی نژاد که 4 بار توقیف شده و 4 بار توسط دستگاه قضایی که تقریبا تمام رسانه‌های منتقد را توقیف کرده از توقیف در اومده. ماجرای نشر یال اسارات در واقع آخرین پدیده از این روند مسئولیت سازی برای جریان‌های تندرو که از خیابان تا صحن فرهنگ به خودشون اجازه میدن در مقابل قانون، در مقابل خواست مردم بایستن و هیچگاه هم توبیخ نمیشند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده لغو امتیاز این نشریه با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات انجام گرفته است. یکی از موارد مندرج در ماده 6 ممنوعیت افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و حد یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی است که حرمت شرعی دارند، چه از طریق انتشار عکس چه کاریکاتور. عبدالحمید محتشم مدیر مسئول یال اسارات و دبیرکل انصار حزب الله هم گفته است بر اساس نظر متخصصین تطبیق اتهام این نشریه با تفسیر 2 ماده 6 قانون مطبوعات نارواست و با پیگیری‌های حقوقی سعی می‌شود این حکم لغو شود. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران که روی پرونده‌های رسانه‌ای کار کرده است در این مورد می‌گوید
ولی یک نشریه‌ای که تخلف کرده باشه، اینم تخلفی در این حد که اهانتی به یکی از مسئولین کشوری کرده باشه، اون اهانت هم جنسیتی باشه، هیئت نظارت من ندیدم یک نفرشون مخالف نباشه، یعنی جمع هیئت نظارت همه مخالف بودن. همچین وضعیتی رو تا به حال ندیدیم.
یال اسارات که ارگان انصار حزب الله از گروه‌های تندرو منتقد دولت حسن روحانی است، در آن شماره مورد بحث با تیتر دیوار شکسته و زن سلیته از حسن روحانی رئیس جمهور به خاطر مسلط کردن چنین مسئولی یعنی شاهین دخت مولاوردی بر چیزی که گردن زنان خوانده بود انتقاد کرده بود. عبدالحمید محتشم در مورد این مطلب که باعث لغو مجوز نشریه شده به خبرگزاری فارس گفته است در این مطلب هیچ توهینی درباره خانم مولاوردی صورت نگرفته و به گفته او فقط واقعیات و عمل کرده او بیان شده است. او همچنین به دولت توصیه کرده از کم طاقتی در مقابل منتقدان دست بردارد.
انتشار مجدد هفته‌نامه لغو مجوز شده یال اسارات بود در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
ادامه بازداشت عیسی سحرخیز روزنامه نگار
به دلیل اینکه قرار بازداشت و تمدید قرار بازداشت تموم شده بود ایشون شروع کردن به احتساب قضای ترک.
اعدام دست کم 11 نفر در ایران طی هفته گذشته.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. موسیقی
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.